بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. خب، خدمت همه دوستان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشالله به خیر و سلامت باشی. عباداتتون مقبول حق باشه و طاعاتتون مورد رضای خدای سبحان باشه. در محضر بحث المیزان هستیم به آیه شریفه قل اطیع الله و الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین رسیدیم. در آیه شریفه که در محضرش هستیم که با دسته آیاتی که در این دسته در خدمت چند روزی بودیم و محشور بودیم با این آیات شریف که از آغاز لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین آغاز شد تا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه ادامه پیدا کرد و یوم تجد کل نفس ما عملت تا این آیه شریفه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم، که خیلی دلم میخواست که ذیل این آیه شریفه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله حرکت حبیه رو کامل ذکر میکردیم و بحث حب محبت در قرآن رو باز میکردیم، اما حالا به دلایلی و از جمله بحثش این است که یه خورده فرصت مندک بود برای رجوع به مباحث مختلف این بحث که یه وقت وسیع تری رو میخواست و یه تحلیل جامعی رو میخواست که اون بستر و زمینه ای رو که محبت در تمام احکام دین آشکار میکند در نظام عملی، اخلاقی و اعتقادی نقش محبت در هر کدام از اینها چگونه است و اساس انسانشناسی اسلام و بنیان دین بر محبت است و اینکه حقیقت انسان همه قواش در تحت مدیریت قوه حب و بغض مدیریت میشن چه بخواد چه نخواد و همه روابط انسان بر اساس نظام محبت شکل میگیره. خیلی دلم میخواست با این مقدماتی که عرض کردم و گستردگی بحث محبت و شؤونش تو همه زندگی انسان، هم تو همه شؤون دین و تو همه شؤون انسان و بلکه تو همه شؤون هستی و بلکه در خود ظهوری که از خدای سبحان شکل میگیره که اصلا کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اورف، یعنی از هر طرف بحث محبت رو که وارد بشیم، هم ظهور عالم بر اساس محبت شکل گرفته، ظهور اسماء الهی بر اساس محبت شکل میگیرد، از طرف دیگری عالم شالودش بر محبت با هم تنیده شده و مرتبط است، از طرف دیگری انسان به عنوان زبده عالم عالی ترین مراتب محبت در شؤون انسان تنیده شده و عجین شده و سر سفره محبت انسان نشسته و زندگی میکند، باز از طرف دیگری دین الهی حل دین للحب و البغض که اساس دین بر اساس محبت و بغض چیده شده و زمینه همه احکام که همه اونچه که در نظام عملی، اخلاقی و اعتقادی آمده، اون ملاتی که اینها رو به هم مرتبط می کند و همه حقایق رو ایجاد ارتباط بینشون می کند حقیقت محبت است و اون چه که اونها رو از غیر جدا می کند، از اعدام جدا می کند، از نقائص و شرور جدا می کند بغض است، که بغض جدا شدن از عدمها و شرور و نقائص و محبت پیوستن وجودها و کمالات و موجودات هست. پس چه از منظر الهی نگاه بکنیم، حقیقت حب حقیقتی است که همه اسماء الهی رو به ظهور میرساند و میکشاند، چه به عالم نگاه بکنیم که حقیقت حب هست که عالم رو متصل به هم قرار داده و مرتبط با هم قرار داده و منزجر از عدم قرار داده که بغض است، و چه به انسان نگاه بکنیم که اصلا شالوده انسان تمام مراتب وجودیش ورای این که اصلا دینی رو ببینیم یا نبینیم بر اساس قوه محبت و بغض چیده شده، که حرکت انسان سرعت حرکت نامتناهی که میتونه به سمت کمال و نقص پیدا بکند بر اساس قوه حب و بغض است و غیر از این راهی ندارد، و چه به دین خدا نگاه بکنیم که دین الهی تمام اون ملاتی که این دین رو شکل داده و اجزای او رو به هم مرتبط کرده بر اساس محبت شکل گرفته، و چه بقیه حقایق وجودیه مثل ملائکت الله ملائکت الرحمن رو که ببینیم، و بقیه حقایق همه بر اساس نظام محبت خلقت صورت گرفته و مخلوق با هم تنیده شده و قوس نزول و قوس صعود هر دو بر اساس حقیقت حبیه شکل میگیره، بلکه میتونیم بگیم صراط مستقیم الهی که همون ولایت هست حقیقت محبت هست که این صراط رو شکل داده منتها به ولی الهی. لذا بحث محبت از اون بحث های بسیار گسترده و عظیمی است که از هر طرفی این رو وارد بشیم تو اخلاق که دیگه مکتب حبی و حرکت حبی اون مکتب نهایی و حرکت نهایی بود که مسلک محبت رو شکل میداد، که مسلک نبی ختمی بود که دیگه جزء مباحث مهم سلوکی بود که بر این اساس تنیده شده بود که یک باره همه رذائل با این ریخته میشد و همه کمالات با این محقق میشد، که اگر این رو میشد این شالوده و به اصطلاح ساختار رو بر این اساس میچیدیم و نشون میدادیم، همین مقداری که الان اجمالش رو عرض کردیم تا بحث محبت در قرآن کریم، اون موقع این که در قرآن اینقدر با در شدت میفرماید که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین، اون موقع جایگاهش معلوم میشد که چه نقشی داره رابطه ولایت مؤمنین با کفار، که اگر این ولایت رو انتخاب کردند دنبال این میشه یحذرکم الله نفسه و الی الله المسیر، که شدیدترین تهدید به این صورت میگیره، یعنی شدیدترین تهدید الهی در رابطه با عقاب در ولایت مؤمنین به کفار است، که اونجا اگر ولایتی که تکیه کردند با اونها و او رو ولی خودشون قرار دادن، این بالاترین دور شدن از خدا شکل گرفته. در رابطه با محبت دنیا این شدت ایجاد نشده، با اینکه منشأ همه خطاهاست که حب الدنیا رأس و کل خطیئه، با این که در بعضی از گناهانی که آمده این شدت نیامده، همون جوری که مرحوم علامه فرمودند دو گناهی که این شدت درشون آمده، و بلکه در این بین این دو گناه این گناه اعظم از اون هم هست. یکی بحث ربا بود در جامعه مؤمنین، که ربا شدیدترین حکم الهی رو به دنبال داشت. یکی بحث ولایت کفار است. پس ببینید اگر اون ساختار محبتی دیده بشه، اون وقت نقش این حکم ربا معلوم میشه، تو این ساختار محبتی معلوم میشه اشد و بغض رو در کمال ایجاد میکند، که یتخبط و شیطان من المس در اونجا، و بعد دنبالش احکام شدید وعیدهای الهی که آمده، و همچنین در اینجا که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، هیچ دیگه با خدا کاری ندارد و رابطه‌ای ندارد، یعنی انقطاع بالکلی از خدا ایجاد می شود و یحذرکم الله نفسه و الی الله المسیر، که خدا هم این پرهیز و ترس رو ایجاد کرد. پس اون ساختار باید دیده بشه، تو اون ساختاری که چیده میشه و دیده میشه، اون موقع میبینید که هر کدوم از اینها وقتی تهدید بیان میشه یا وعده بیان میشه در رابطه با این که اگر این کارو کردید که مثلا در اینجا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم، وقت این تو اون ساختار خودشو نشون میده که ان کنتم تحبون الله چه عظمتی ایجاد میشه که به دنبالش یحببکم الله، که محبوب خدا شدنه، که این محبت از اینجا با تبعیت چطور به محبوب شدن میرساند، و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم به دنبالش میاد که نقایص جبران میشن و خدای سبحان غفور رحیم است. یا در این آیه که الان در محضرش امروز هستیم که قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین، که اطاعت خدا و رسول بکنید، فان تولوا اگر شما پشت کردید به خدا و رسول، فان تولوا تولوگاهی ولایت با در حقیقت بدون حرف مثل حرف زائدی میاد، اونجا وقتی که به اصطلاح اینجور میاد به معنای اون رو کردن، مثل فعینما تولو هر جا رو کنید، این در حقیقت رو کردنه. اگر با حرف من یا ان بیاد، حالا چه ظاهرن چه تقدیرن، گاهی در تقدیر است که معلومه قرینه در تقدیر بودنش رو، روی برگرداندنه که تولاعن تولامن، این تولاعن و تولامن رو برگرداندنه، تولا رو کردنه، تولامن یا ان رو برگرداندنه. اینجا می فرماید قل اطیعوا الله و رسول، اطاعت خدا و رسول بکنید، فا این تولا که قرینه در کار است، فا این تولا اچی از این اطاعت، انها یعنی از این اطاعت، یا انهما در حقیقت از خدا و رسول ایبی ندارد، انها یعنی از این اطاعت، فا این تولا انها از این اطاعت که انها در تقدیره، اگر رو برگرداندید از این اطاعت، یعنی اطیعوا الله و رسول به دنبال اون فتبعونی بود که تبعیت من رو بکنید، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، تبعیت که محبت نشون اگر بخواد خودش رو نشون بده با تبعیت همراه میشه، او وقت محبوبیت رو به دنبال داره. در اینجا این تو نظام عالم اله هست، تو نظام عالم خلق هم هست، یعنی تو نظام عالم خلق هم تو دایره، مثلا در نظر بگیرید انسان وقتی که حیوانی رو میخواد اهلی بکند، به مقداری که اون حیوان اهلی میشود یعنی تبعیت کرده، محبوب میشود. لذا حیوانی که اهلی شدنش خیلی قوی بشه، محبوب انسان هم بیشتر میشه. و در دایره رابطه پدر و فرزندی که اساس دین بر اساس تبعیت فرزند نسبت به پدر و مادر شکل گرفته، محبوبیت فرزند برای پدر و مادر هم شکل گرفته، که این تو دایره تکوین و تشریع تناسب بین این دوتاست. اینا حالا حرفای دقیق به اصطلاح تحلیل بحث حب است که تو عالم خدا نظام تکوین رو و نظام تشریع رو با هم تنیده و تو نظام تشریع تطابقی با نظام تکوین داره و ناظر به هم دیگه هستن، که همون تبعیت که فرزند به خصوص از ابتدای تولد تابعیتش نسبت به پدر و مادر خیلی زیاد پیش میره تا به جایی میرسه که البته یه حالت استقلالی پیدا میکند، که در این حالت در حیوانات عمدتاً جدا میشن از همدیگه. تا اون موقع وقتی تبعیت هست، حیوان هم سرپرستیش رو نسبت به او دارد و مراقبتش رو هم دارد. وقتی که به حالت استقلال میرسد، اون تفکیک بین اونها صورت میگیرد و از هم جدا میشن و دیگه اون محبوبیت دیگه مثل سابق در کار نیست. اونجا نظام تکوینه. در نظام انسانی در ادامه هم به فرزند دستور داده شده که نسبت به پدر و مادر تابع باشد، و لذا محبت با تبعیت محبوبیت رو به دنبال دارد که فرزند محبوب پدر و مادرش میشه. همین نسبتی رو که در عالم وجود مطابق تکوین شکل گرفته و تشریع بر او حکم کرده، تو نظام دین هم بر همین اساس به اصطلاح قرار داده شده که رسول و رسولان و انبیا آباء امت محسوب میشن، که انا و علیون ابوا هذه الامه، و رابطه بین امت و انبیا و اوصیا تبعیت هست، چون اونها اب امت محسوب میشن، منتها نه اب در دورانی که این کودک یا نوجوان است و هنوز تو دایره شعور نیامده، بلکه این ابوت در دایره شعور و در دایره عقل، رشد عقل است که از دوران بلوغ که عقل به اوج خودش میرسد این ابوت شکل میگیرد. یعنی وقتی که این تو تابعیت میفته تو نظام دین، اینجا در حقیقت دایره ابوت نسبت به وصی و نبی شکل میگیرد که انا و علیون ابوا هذه الامه، که ما پدران این امت هستیم، امتی که قصد میکند یک عملی رو و با شعور و بلوغ به اون عمل دست میزند. البته به تبع فرزندان هم تابع محسوب میشن و امت، اما امت رو افراد با شعور شکل میدن، اون بقیه به تبع ملحق میشوند که امت ختمی میشن، کودکان و نوجوانان هم. اما اساس این است که امت باید بر اساس افراد ذی عقل و ذی شعور شکل بگیرد تا امت شکل بگیرد و امت خوانده بشود. خب حالا این بحث تحلیلی دقیقی رو به دنبال میاره که البته جای خودش میگم، عرض کردم خیلی دلم میخواست بحث محبت رو با این گستردگی که شاید کمترم این گونه بحث شده باشه که تمام احکام رو، تمام نظام اخلاق رو و تمام نظام اعتقادات رو از لایه گسترده شدن بحث محبت و حتی خود نظام خلقت رو و همه چینش هستی رو تو نظام تکوین و تشریع بر این اساس انسان تحلیل بکنه تا ببینه که اون موقع ارائه این طرح به اذهان دور شده از محبت و تشنه محبت چقدر میتونه کارساز باشه و اثرگذار باشه و اون وجدانهای خفته رو بیدار بکنه. اون وقت نقش حوادثی که ایجاد شده در این بیدار شدن این محبت که حتی ابتلاعاتی که پیش میاد و جریان ظهور و قیامت بر اساس تبیینشون، بر اساس این محبت، جریان توحید که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا، که این قالوا بلایی که الستو بربکم آمده، حقیقت ربوبیت رب بر اساس دوست داشتن ذات انسان خودش رو و ذات هستی خودش رو شکل میگیره، که حب الله نتیجه حب ذات هست، که اون توحید بر اساس حب ذات انسان به خودش، که ان الله یحول بین المرء و قلبه، که از خدا به انسان نزدیکتر میشه و چون انسان خودش رو دوست داره، اون حقیقتی رو که قوام ذات او به اوست و از او به او نزدیکتره رو هم به تبع و نه به تبع بلکه اولا و به ذات او رو دوست داره، ثانیا و به تبع خودش رو، که اینجا میشه اون حب الله. و معاد هم آشکار شدن همین حقیقت حب و ذاتی است که به حب الله کشیده میشه، که لذا همه دایره هستی و اعتقادات و تکوین و تشریع و قوس صعود و قوس نزول بر این اساس معنای خاصی ویژه‌ای پیدا میکنن. خب حالا باشه، جزو آرزوها که بالاخره آرزو بر جوانا عیب نیست، حالا این آرزو داشته باشیم یه وقتی انشاءالله، بلکه بشه، ممکنم هست آدم گوشه به گوشه قطعاتی رو کنار هم قرار بده، اینها رو بعدن وقتی کنار هم قرار بده و وقتی یک واحد بشه، یعنی تو هر گوشه این بحث رو وارد بشه آدم، از اون گوشه این بحث رو انجام بده. چند شد تو بحث اخلاق این بحث رو داشتیم، تو بحث مثلا کتاب اهل بیتی ها ما همین بحث رو تو نظام خانواده بیان کردیم، اونجا تو نظام ادب عاشقی، تو رابطه با به اصطلاح اهل بیت علیهم السلام و مجالس اهل بیت و حضرات این بحث رو بیان کردیم اونجا، و همچنین حالا تو بحث های شاید خلقت انسان و خلقت آدم که در الانسان داریم، این بحث رو اونجا هم بیان بکنیم تو جای خودش. و جاهای مختلفی که میاد بحث معاد و بحث‌های دیگه، وقت این قطعات کنار هم که قرار میگیره، همه وقت معلوم میشه که داره یک درخت رو شکل میده، یه منظومه فکری رو که همه ریشش به یه جا برمیگرده. اون موقع اینا کنار هم، یعنی تو این بحث‌ها حواسمون هست که این قطعه با اون قطعه باید هماهنگ باشه و تحت یک قواعد کلی باشن. انشالله این قطعات بشه بعدها کنار هم قرار بگیره تا اون مجموعه کامل رو ایجاد بکنه. خب در محضر این آیه شریف اگر باشیم که الان ذکرش شد، آیه بسیار زیبایی است. پس از آیات آیه‌ای که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله ذکر شد و مباحث مختصر ولی بسیار مفیدی رو در بحث محبت در دو سه جلسه داشتیم که نکات بسیار مهمی رو در اونجا بیان کردن، حالا اینجا می‌فرمایند که قل اطیع الله و رسول، که اینجا اولا برخلاف اون آیه شریفه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطیع او تکرار نشده. تکرار نشدن اطیع او در اینجا نشون میده که وجه اطاعت در اینجا بین خدا و رسول اینجا واحد است و اون نتیجه‌ای که میخواد گرفته بشه یک اطاعت است. لذا در اونجایی که تکرار میشود، وجه اطاعت دوتا بودنش منظور است، نه بین خدا و رسول تفاوت باشد در اونجا، نه، اونجا دو وجه اطاعت در کار است که تکرار در حقیقت لازم میاد که جای خودش انشاءالله اون بحث میشه. در اینجا یک وجه اطاعت است و نکته دقیق هم اینجا این است که دقت بکنید، نکته دقیق هم در اینجا این است که ما تو اطاعت یک مطیع داریم، یک مطاع داریم. گاهی تو اطاعت کسی که اطاعت میکند مقصود است، حکم او رو داریم بیان میکنیم که اطاعت کننده باشد. گاهی اصل اطاعت شونده است و داریم حکم او رو بیان میکنیم، به تبع حکم اطاعت کننده هم مطرح میشود. این دوتا، این نکته که اصل در هر کجا کدام باشد و نتیجه تابع اون اصل میشود، هرچند چون لازم و ملزومند، اطاعت کننده با اطاعت شونده، هر جا اطاعت شدن باشد اطاعت کننده هم حتما باید باشد. یعنی اگر کسی رو مفروض و طاعه قرار میدن که اطاعتش واجب است، حتما بر کسی هم که به اصطلاح مکلف میشود وجوب اطاعت آمده است. یعنی اگر کسی مطاع است، مطیع باید باشد، لازم ملزومن با هم دیگه اینها و امکان نداره تفکیک بشه. امکان نداره بگیم یکی باید اطاعت بشود و بعد تکلیف بر اطاعت کردن رو بر دیگری نیاریم. این امکان پذیر نیست. این لازم ملزوم بودن است سرجاش. اما با اینکه اینا لازم ملزومند، گاهی این دقت از دست میره که گاهی حکم مربوط به اطاعت شونده است، گاهی حکم مربوط به اطاعت کننده است، هرچند لازم ملزوم باشد. اما اونجایی که حکم مربوط به اطاعت شونده باشد، او اعظم است و اوسع است. چرا؟ چون تو دایره وجود اطاعت شونده وجودش اوسع است و اعظم است. وقتی خدای سبحان کسی رو اطاعت شونده قرار میدهد، یعنی تو دایره وجود اوسع از همه اطاعت کنندگان است. اگر حکمی مربوط به اطاعت شونده بیان شد، حتما اون حکم در دایره سعه اطاعت شونده است. گاهی حکم در دایره اطاعت کننده است، اطاعت کننده می تواند مراتب تعینی مختلفی رو داشته باشد و لااقل از این است که این اطاعت کننده ازیغ از اطاعت شونده است، چون این مطیع آن است، این داره تو مسیر او حرکت بکند، پس لااقل این است که حتما از او زیغتر و به اصطلاح محدودتر است که میخواد تو حیث اطاعتش اون زیغ و محدودیت رو بردارد که با اطاعت او برداشته میشود، پس به سمت اطاعت شونده حرکت میکند. شاید بتونیم بگیم که در اینجا چون بحث در این است که به خطاب این است قل اطیع الله و رسول فان تولوا، که اطاعت کنید خدا و رسول را، حیثی که در اینجا آمده حیث اطاعت شونده است. چون حیث اطاعت شونده است که در اون اطاعت شونده رو مطرح می کند در غالب این که اطاعت کننده باید او را اطاعت بکند، داره حیث او رو بیان می کند. اگر حیث اطاعت شونده شد، اون موقع وحدت هم، دقت بکنید، وحدت هم اینجا لحاظش قوی تر می شود، چون اطاعت شونده واحد است و لذا در اینجا حیث حتی اطیعو رو واحد آورده که اطیع الله و رسول، حیث وحدت بیشتر هم دیده شده و حیث وحدت در اطاعت شونده آکده از حیث وحدت در اطاعت کننده است، چون اطاعت کننده ها متعددند و متکثرند، به سمت این وحدت حرکت میکنند. این یه بحث دقیقی است که فکر میکنم جای کنکاش در قرآن داره. من فرصت نکردم که این نکته رو کنکاشش رو انجام بدم و حیفم بود که گاهی اگر وقت بود که آیات متناظری رو که حیث اطاعت شونده رو اصل قرار داده و اطاعت کننده رو فرق و آیاتی که حیث اطاعت کننده رو اصل قرار داده به جهتی و اطاعت شونده رو فرق، اونجایی که اطاعت شونده فرق قرار میگیره، اطاعت کننده حکم و موضوع مربوط به اونه، اما این دلیل نمیشه که اطاعت شونده کوچیک باشه، نه همون سر جاش، اما اینجا حیث اطاعت کننده است و احکام او اونجا. اما در این آیه به نظر میاد که حیث اطاعت شونده اصل است و اساس است، لذا این نکته اگر دیده بشه اون موقع. یه اثر دیگرش این است که وقتی اطاعت شونده در جایی اصل باشه، حکم مجموع به ماهو و مجموع اونجا غلبه دارد، که اونجا وحدت وقتی دیده میشه، اطاعت کننده ها در پرتو اطاعت شونده تفسیر میشن. وقتی اطاعت کننده ها در پرتو اطاعت شونده تفسیر میشن، یه حقیقت به اصطلاح واحدی دیده میشند و تکثرشون اونجا به لحاظ طبعی و ثانوی لحاظ میشه، که اینم یه بحثی است که حالا همین مقدار نکته باشه. اون وقت احکام اجتماعی و حکم جامعه و اون روحی که حاکم بر جامعه است، گاهی به لحاظ اطاعت شونده که بیاد احکام وحدتش مورد لحاظ قرار میگیره و گاهی که به عنوان اطاعت کننده میاد احکام کثرتش مورد لحاظ قرار میگیره، که به این دو عنوان هم، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، هم با اینکه کدام اصل باشد میتونه جابجا بشه که وحدت در کثرت است یا کثرت در وحدت است، که تو بین این دو عنوان در حقیقت اینم دیده میشه. اینا از اون بحثایی است که موشکافانه باید انسان وارد بشه و اجتهادی بحث رو جلو ببره، و الا طلایه‌های اولیه بحث برای رسیدن به مدل و مثلا قالب خیلی مثلا میبینید ساده تره، اما وقتی میخواییم این قالب ها و مدل ها رو به دست بیاریم، اینجور باید موشکافانه وارد بشیم، تفکیک بکنیم، تفاوت ها رو ببینیم، ببینیم هر کدام ناظره به کدوم هست، اونجایی که ناظره به امام جامعه هست چگونه باید این رو تحلیل کرد، اونجایی که ناظره به معمومین هست چگونه باید تحلیل کرد، هر کدوم از اینها در دایره اطلاق و تعین خودش و وحدت در کثرت خودش راهکاریست. خب قل اطیع الله و الرسول لما کانت الآیت السابقه تدعو الى اتباع الرسول، آیات سابقه که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، که پیغمبر میفرن فتبعونی مرو تبعیت بکنید، یحببکم الله، که اونجا هم همین بحث رو اونجا هم باید سرایت بدید، که لما کانت الآیت السابقه تدعو الى اتباع الرسول والاتباعه هو. ببینید خود اطیعو، نکته که در اطیعو هست در لغت آمده، در اطیعو که ضد کراهت هست تو ضد کره هست، سه چیز خابیده. یکی این خابیده که به اصطلاح رغبت و خضوع توشه، یکی این است که عمل بر طبق در حقیقت چی هستش؟ طبق اون دستوری که آمده نهفته، طبق امر نهفته شده، و یکی دیگری نستش که عمل کردن آمده. پس یه عمل کردنه، عمل به طبق امر است، خضوع و در حقیقت چی؟ رغبت هم توش هست. پس در اطیعو یه موقع هست که انسان تکلیفاً ادا می کند، به عنوان تکلیف. اما این خضوع و رغبت توش نیست، بلکه شاق است. این صدق اطیعوا به معنای حقیقت اطیعوا نشده. اینجا که میفرماید قل اطیعوا الله و رسول، این که اطیعوا الله یعنی به سمت اون اطاعت و تبعیتی که رغبت و خضوع هم کاملا توش هست. فقط عمل مطابق با امر فقط نیست که عمل کردن و عمل مطابق امر بودن، فقط این دو عنوان نیست، بلکه عمل مطابق امر با خضوع و در حقیقت رغبت که اطیع الله، که این جور باشه. اگر این جور باشه اون موقع این در مقابلش میشه این کامله، یعنی این اطاعت اطاعت کامله است، مقابل این مراتب تبعیت و مراتب کفر قرار میگیره. مراتب کفر در مقابل این قرار میگیره از کفر عملی، که اگر عمل محقق شد ولی خضوع و رغبت نبود، خود این یک مرتبه از کفر است، کفر عملی که کمال محقق نشده. اگر عمل مطابق امر صورت نگرفت، اینم یه مرتبه از کفر است. اگر عملی صورت نگرفت، اینم یه مرتبه از کفر است. اگر تو نظام اخلاق و اعتقاد هم تثبیت اعتقاد کفر هم شد، اونم یه مرتبه از کفر است. پس اگر در آیه میفرماید که قل اطیعوا الله و رسول، اونم اطاعت خدا و رسول رو به عنوان حقیقت واحد ذکر میکند و تفکیک نیست، که بعضیا خواستن بگن که اطیعوا الله یعنی در اونچه که در قرآن آمده و اطیعوا الرسول در اونچه که سنت های پیغمبره، فرماید مرحوم علامه نه، این منافات دارد، چون در اینجا چی هستش؟ اطیعوا واحد آمده و تفکیک بین این دوتا مطرح نیست. هر اطاعت رسولی اطاعت خداست و اطاعت خدایی اطاعت خداست که از جانب رسول و از مسیر او باشد، و الا اگر او مسیر نباشد اطاعت خدا صدق نمی کند، که یه حقیقت واحد است. خب اگر اینجوری شد، این اطیعوا الله با این سه قیدی که عمل به امر، عمل به امر با خضوع و رغبت، که این خضوع و رغبت اگر شد میشه این اطاعت کامله و حقیقت اطاعت، هر چیزی که خضوع و رغبت نباشد یا عمل مطابق با امر نباشد یا عمل نباشد که هر کدوم از این خصوصیات نباشند، این در حقیقت چی هستش؟ اینها باعث می شود که مراتب کفر باشد، که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون در اون نظام شرک، اینجا هم الا وهم کافرون در نظام کفر، مراتب کفر که از کفر عملی عدم کمالی، عدم کمال عمل، یا کفر عملی عدم عمل، یا کفر در حد اخلاقی و اعتقادی که مراتب کفر میشه. خب اینم یه نکته دقیقیه که اگر تو آیات قرآن ببینیم، اون موقع جمع شدن آیات با هم خیلی ساده میشه، که اینجا قل اطیعوا الله و رسول فان تولوا، اگر پشت بکنن انها یعنی از این اطاعت، فان الله لا یحب الکافرین، اونجایی محبت الهی میاد که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که محبوب شدن خدا، که انسان بخواد محبوب خدا بشه، در این آیه شریفه تفسیر میکند که اون کدام تبعیت است. فاتبعونی تبعیتی که اطاعت باشد، اطاعت یعنی همراه با خضوع و در حقیقت انس باشد، که این اطاعت اگر انجام داد محبوب شدن رو به دنبال داره. اون موقع هر چقدر این کاسته بشه و سائیده بشه، مراتب کفر میشه. و خدای سبحان ان الله لا یحب الکافرین، حالا اون کافری که اطاعتش به اصطلاح به صورت انس و رغبت و اینا نیست، عدم محبت خدا به معنایی است در اونجا، محبوب شدن خدا نیست به معنایی است، که این عدم محبوبیت تشکیکی، این عدم محبوبیت اونجایی که کفر در حقیقت نظام اعتقادیه، اونم لا یحب الکافرینه، اونم به معنایی است. منتها تعبیر آورده که ان الله لا یحب الکافرین، کافر اون است که کفر توش تثبیت شده باشه، نه اینکه فقط در حقیقت چی باشه، فقط در حقیقت لحظه ای یا گاهی یا دفعه ای. این بالاخره به نحوی اینجا مغفور عنه که ان الله لا یحب الکافر، اگر کفر عملیه کافر باشد در کفر عملی، اگر کفر اعتقادیه کافر باشد در کفر اعتقادی، که این تثبیتی از کفر درش هست. حالا اگر یه وقتی انسان حال نداشت عملی رو که داره انجام میده با این حالت به اصطلاح خضوع و رغبت نیست، این دلیل بر این نمیشه که دیگه ان الله لا یحب. اگر این نهادینه شد در وجودش به طوری شد که دائما حالش این بود، این لایحه بل کافرین صدق میکند به عنوان کفر عدم اطاعت با خضوع و رغبت، این مرتبه از کفر که معلومه دیگه. و حالا با این نگاه کافرین در قرآن مراتب صدق پیدا میکند، در هر جایی او وقت میتونه حکم مربوط به مرتبه باشد، میتونه حکم مربوط به تمام مراتب باشد. اگر به همه مراتب بود، حکم تشکیکی به همه مراتب صدق میکند، همچنان که کافر تشکیکی به همه مراتب صدق میکند. دیگه نمیدونم این مباحث رو که گفتم دوستان سردرد گرفتن، خسته شدن یا نه. من یادم رفت بزنم ببینم که کسی سوالی داره یا نداره. یا بله بله، حالا بحث محبت رو انشاءالله باید بعدن دید. از قرار گرفتن نیست، یه موقع هستش که خداوند مطاع هست، اما ما داریم یه موقع بحث اطاعت کننده رو مورد اصلا بحث قرار حکم قرار میدیم. لذا وقتی اطاعت کننده رو داریم از قرار میدیم، نه اینکه خدا فرض شده باشه، اصل در بحث در اینجا تکلیف در قلب اطاعت کننده است. اینجا در مقام بیان احکام اطاعت کننده هستیم، لذا اینجا اصل در مقام بیان اطاعت کننده هست که اطاعت کننده با چه خصوصیت داشته باشد. لذا اصل به این عنوان، نه اینکه اصل بشه این خدا بشه فرد. بله، در مقام بیان حکم اطاعت کننده البته اونجا بعد میفرمایند که بله عمل مطابق با عمل کردن چه فرقی دارد، که انسان گاهی عمل میکند عمل خیری رو انجام میده، ولی گاهی عمل رو مطابق امر الهی میخواد انجام بده. گاهی تو نظام فطریه که انسان به عمل کشیده میشه، وجدانش انسانیتش میکشونه انسانو به عمل. گاهی عمل مطابق امره که اون مطابق امرش عبودیت در کار، اما خود این عبودیت گاهی تکلیفنه، گاهی شوقنه تشریفنه که میشه اطاعت اون وقت. بله بله، عدم اعتقاد کفر اعتقادی است، عدم عمل یا عدم تطابق عمل با امر الهی هم کفر. خب بله دیگه، عدم خضوع و رغبت و محبت در عمل چه کفر و شرکی است. عرض کردم که شرک کفر در مرتبه کماله، یعنی کمال به اصطلاح اون و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون که در اونجا بود، که اون تمام مراتب شرک خفی رو حتی تو برای اون اوج اخلاص که نباشه شامل میشه. اون به اصطلاح حتی برای مخلصین هم ممکنه که مرتبه به قدمش خودشون چون دارن میرن، همین هم یه قدم چی هستش؟ یه قدم شرک تا به مخلصین برسن. در این اطاعت هم همین گونه است که مراتب کفر عملی است که شکل میگیره، که انسان همینجا هم با اون دقت و ظرافت ها اینجا پیاده میشه. خب بله، خب این بحث رو تطبیقش رو بکنیم که این چند دقیقه که مونده اقلا این تطبیق هم صورت گرفته باشه، جلو هم رفته باشیم. تدعو الى اتباع الرسول والاتباع و هو اقتفاء الاصل لا يتم الا مع كون المتبع، که اون مطاع است که اطاعت شده خودش سالک و سبیل باشه. اگر میگیم اطیع الرسول، باید رسول خودش این راه طی شده باشه براش. اگر کسی این راه رو نرفته، نمیشه بگی در این راه تو تابع او باش. اون در حقیقت تابع شدن به او، کسی که این راه رو نرفته، خب نمیتونه انسان رو ببره. تابع شدن به دنبال رفتن است. لذا خدای سبحان اطاعت خودش رو که بیان میکند، مثلا قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، یعنی به پیغمبر فرمود که که این تبعیت من، که من راه رفته رو میخوام شما رو برسونم به اون محبوب شدن به خدا. که اینجا میفرماید قل اطیع الله و رسول، که رسول در حقیقت چی هستش؟ راه رفته و خودش صراط مستقیم است، بلکه خودش صراط مستقیم است. راه رفته رو در حقیقت داریم به کسی که سالک سبیل بوده داریم احاله میدیم، بلکه خود صراط مستقیم است که دیگه این فوق سالک سبیل است. و بله، الا مع کون المتبع سالک و سبیل و سبیل الذی یسلکه النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما هو الصراط المستقیم الذی هو لله سبحانه، که صراط مربوط به خداست. لله سبحانه یعنی ملک خداست، که مالکیت حق، حقیقت حق بر او سیطره دارد و او ملک الهی است. و هو الشریعت، که این صراط مستقیم چیه؟ و هو الشریعت التي شرعها، پس صراط مستقیم حقیقتش اون شریعته. دین با پیغمبر متحده، پس نحن الصراط المستقیم هم صدق میکنه. و هو الشریعت التي شرعها لنبیه و افترز طاعته فیه، دوباره کرر ثانیاً فی هذه الآیه که اونجا بیان کرد، دوباره مکرر کرد در اینجا فی هذه الآیه معنا اتباع النبی، معنای اتباع النبی رو بیان کرد صلی الله علیه و آله و سلم فی غالب الاطاعه، که اینجا یه مرتبه بیان اتباع است که اتباع چگونه است؟ اتباع اطاعت است که شوقاً و رغبتاً، نه اتباع فقط تبعیت باشد که تکلیفاً باشد، نه اتباعی که شوقاً و رغبتاً، یعنی این مقام تفصیل اون مقام سابقه که فی غالب الاطاعه اشعاراً به ان سبیل الاخلاص الذی هو سبیل النبی، سبیل اخلاص که دیگه اون شوق در حقیقت میشه نهایت اخلاص، به ان سبیل الاخلاص که همون خالص سازی که بحثی که دیروز مفصل داشتیم، به ان سبیل الاخلاص الذی هو سبیل النبی هو به عینه مجموع اوامره و دعوت و ارشاد، منتها با همون قید چی؟ با همون قید به اصطلاح خضوعا و رغبتا، که خضوع و رغبت هم توش خابیده باشه. فیکون اتباع الرسول فی سلوک سبیلهی هو اطاعت الله و رسولهی فی شریعت المشرعه خضوعا و رغبتا. این خضوعا و رغبتا رو شما عجیبتون اضافه بکنید، اینجا لازمه. و لعل ذکره تعالی مع الرسول للاشعار به ان الامر واحدون، در اینکه یک در حقیقت اطاعت آورد، ذکره تعالی مع الرسول ذکر خدا با رسول للاشعار به ان الامر واحدون و ذکر الرسول معه سبحانه لان الکلام فی اتباع الرسول است. اینجا داره تثبیت میکنه اتباع رسول رو، لذا اگر خدا را آورد با توجه به اون روایت هم در شأن آیه آمده که بعضیا خواستن شایع کردن که پیغمبر میخواد اطاعت خودش رو اطاعت خدا نسبت بده و اینجور بکنه، این دوتا که گاهی میفرمودن که آیا این مثلا از جانب خودت یا از جانب خدا، خدای سبحان دائما در حقیقت اینجا تکرار در این که با این دوتا رو به هم میچسباند، که گاهی حتی اطیع الله و رسول رو با یه اطاعت، گاهی هم اطیع الله و اطیع الرسول رو با دو اطاعت که اینها دنبال هم هستن، ولی گاهی هم که عین هم هستن، که اطیع الله و رسول که عین هم هستن و یه حقیقت بیشتر نیست. هر دو در صدد دفع اون شبهه است که امروز هم به نحو دی به انهای دیگریش ممکنه چی باشه پیش بیاد. حالا او بحث توهم محبت رو حالا بذارید که بله، ولعل ذکر و تعالی بعد و من هنا یظهر عدم استقامت ما ذکره بعضهم فی الآیته که ان المعنا اطیع الله فی کتابه و الرسول فی سنته، که پس این دفع میشه و ذالک انه مناف، چرا مناف لما یلوه من المقام ان قول قل اطیع الله و الرسول الی آخر کالمبین، این مبین اون قول سابقه که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، داره اونو با این مبین اونه کالمبین لقول قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی الا ان الآیه مشعرتون به کون اطاعت الله و اطاعت رسول واحدتون و لذا لم یکرر الان ولو کان مورد الاطاعه مختلفاً فی الله و رسوله لکان الانسب ان یقال، اگر مورد اطاعت دوتا بود انسب ان یقال اطیع الله و اطیع الرسول، کما در جاهای دیگری که مورد اطاعت متفاوت بوده تفاوت کرده و کما قال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. و علم ان الکلام فی هذه الآیه من حیث اطلاقها و من حیث انطباقها، پس یه آیه رو ما مستقلا نگاه میکنیم، همین بیانی بود که کردیم، یه موقع آیه رو در سیاق آیات قبل و بعدش نگاه میکنیم، اون موقع این آیه در سیاق که میاد همون جوری که قبلا در آیه قبل قل ان کنتم تحبون الله گفتیم، وقتی تو سیاق میاد نفی اتخاذ ولایت کفار رو میکنه که از اولین آیه این دسته بود، اینجا هم اگر تو سیاق بیاد همین جوری میشه که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا من دون المؤمنین قل اطیع الله و الرسول فان تولوا، که اگر فان تولوا برگشت میکند به این که ولایت کافرین رو قبول کرده باشن در مقابل این. پس اگر در سیاق آمد اطیع الله و الرسول در مقابل اتخاذ مؤمنین کافرین اولیا هست، و اگر در سیاق نیامد اطیع الله و الرسول عام است اطلاق دارد، یه مصداقش هم میشه او. پس اینم تفاوت بین اینکه آیه رو در سیاق معنا کنیم یا آیه رو به تنهایی معنا بکنیم. بله، قوله تعالی فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين فيه دلاله على كفر المتولي عن هذا الامر، که کسی که پشت بکند فان تولوا انها دیگه، این ان در تقدیر دیگه، فان الله لا يحب الكافرين فيه دلاله على كفر المتولي عن هذا الامر، ان آورده ایشون تا بگه در تقدیره، على كفر المتولي کسی که پشت کرده از این امر که اطاعت است، کما یدل علی ذلک سایر آیات النهی عن تولی الکفار که در جای دیگه، و فیه ایزن اشعار به کون هذه الآیه کالمبینه لسابقتها که آیه قل ان کنتم تحبون الله حیث و ختمت به نفی الحب عن الکافرین به امر الاطاعه، اینو یک جا بخونید، به نفی الحب ان چی؟ الکافرین به امر الاطاعه، ان الکافرین به امر الاطاعه رو ببینید که نه ان الکافرین بعد مکس کنید ب... نه ان الکافرین به امر الاطاعه یه جمله است، این کافر به امر اطاعت باشن. وقد کانت الایه الاولى متضمنه لاثبات الحب للمؤمنین المنقادین لامر الاتباع، اینم با هم بخونید ففهم ذلک. وقد تبین من، پس محبت در دایره ایمان منقاد لامر اتباع است، کف در دایره چی هستش؟ تولی در دایره کافر به امر اطاعت است. وقد تبین من الکلام فی هذه الآیات الکریمه امورون، ایشون میفرماید که چهار تا دیگه، حالا این چهار تا شما میخواستم تندتر بخونیم که برسیم، ولی خب دیگه نشد، خودتون ببینید اگر لازم شد تو جلسه بعد اشاره میکنیم، ولی خب چون نکته داره حیف هم که عبور بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در پناه خدا باشید. ملتمس دعا از همه دعاگوتون هستم، خیر ببینید ان شاء الله، خدا حافظتون باشه.